اگر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شبی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفى شبيه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
دو جلسه بود که در مسئله یقین و مراتب یقین صحبت ها کردیم. کشش بحث البته به اینجا ها منجر شد که در شهر و علم، یعنی در شهر عنوان یکی از مهلکات صحبت می کردیم که معنیش این بود که از کرده لازم از صالح در طلب علم باشد با توضیحاتی که دادیم. مطلب منجر شد به این که قسمتی از علوم یا اصل علم در حقیقت با عمل به دست می آید و در این زمینه مسئله یقین را مطرح کرد. مراتب یقین را جلسه گذشته گفتیم و ظاهرم بنا شد که دیگه در این باره صحبتی نکنیم، ولی بعضی ها گفتن که یعنی اصرار داشتن در آثار یقین که نرسیدیم جلسه گذشته صحبتی بکنیم، در این جلسه در آثار یقین من بحثی داشته باشم و انشاءالله دقت میکنیم. متوجه شدیم که یقین همون علمیست که با عمل برای سالک در مراتب مختلف پیش می آید. این یقین بود به طوری که سالک در مقام سلوک منازل و مدارج مختلف را تعیین می کند، از اونجا که علم یقینی براش در علم یقینی به روی سالک باز می شود، قهرن وارد عالم یقین می شود، منزلت یقین می شود و در منزلت یقین هم پیش می رود. طبعا یقین خودش درجات و مراتب دارد. آثاری که در اینجا برای یقین عرض میکنیم با استفاده از اشارات آیات و روایات و بیانات وارده، این آثار در کل از آثار یقین است، یعنی بعضی از اینها در درجه از درجات یقین، بعضی دیگر در درجه دیگر و در مرتبه دیگر. آثار یقین در کل است و مسلماً در مراتب مختلف این آثار پرد میکنند. حالا اولا برای اینکه ما به این آثاری که الان از روی آیات و روایات یکی یک تا حدودی میشماریم خوب آشنا باشیم، معنی یقین را دوباره به صورت کلی متذکر میشویم. گفتیم یقین از اون وقت باب یقین، در یقین به روی انسان و یا صالح در مقام عمل باز میشود که به اصطلاح به یک تعبیر دیگر ابواب مکاشفات و مشاهدات، یعنی علم به آنچه که پشت پرده است و نمی شود از طرق مطلوب اون رسید، این علم براش حاصل بشود یا ابواب مکاشفات مشاهدات به روی باز بشود. از اینجا مسئله یقین شروع می شود. از اون وقت که صالح بر اثر عمل به آنچه که از طرق معمولی نمی شود رسید شروع کرد رسیدن را، از اینجا مسئله یقین شروع می شود. از کنم که و طبعا علم و درک و شعوری که به نام همون علم یقینی میگیم، از اون وقت درش به انسان باز میشود که در علم به پشت پرده ها به صدا ماورا حجاب ها به روی انسان باز بشود. این از اینجا یقین شروع میشود. حالا ببینیم آثار یقین چه خواهد بود. اولا من در قسمتی از آیات که اینجا تلاوت میکنم دقت میکنیم و بعد هم به قسمتی از روایات و از اینها به قسمتی از آثار یقین پی میبریم. کسی که در منزلت یقین است، اولا از آیات قرآن این حقیقت استفاده میشود که برای صاحبان یقین در کل وجود، صریح آیات این است، در کل وجود، در وجود خودشان، در وجود موجودات دیگر، در همه قطعات وجود برای ارباب یقین هدایت ها و اشارت ها و حکایت ها هست که برای دیگران نیست. این یکی از آثار یقین است. با توضیحی که از یقین داشتیم که الان هم اشارتاً گفتم منتها مبسوطش را در جلسات قبل گفته بودیم، خود شما تأمل بکنید میفهمید که طبعاً با اون توضیحی که گفتیم از آثار یقین این حقیقت خواهد بود. ارباب یقین که از شعور بالاتر، علم بالاتر و برتر برخوردار هستند، از وجود خود و از وجود هر کدام از موجودات، از قطعات عالم وجود حکایت ها و اشارت ها می خوانند، می یابند که دیگران نمی خوانند و نمی یابند. به هر چیزی وقتی اینها نگاه می کنند، از اسرار وجود در اونجا حقایقی را می یابند در درجات مختلف، که اونها که در یقین نیستند این چنین خواندن و یافتنی را ندارند، این چنین ادراک و شعوری را ندارند. در این زمینه به اینی که دعایی که الان اشاره می کنم دقت می کنیم. من دیگه بیش از این توضیح نمیدم و به آیات اشاره می کنیم. یکی از آثار یقین است. در سوره الزاریات آیه 20 و 21 اینجور می خوانیم: و فی الارض آیات للمؤمنین و فی انفسکم افلا تبصرون. این دو آیه است. می فرماید که و بالارض آیات للمؤمنین، در زمین آیاتی برای صاحبان یقین هست. این ذهن آیه این است که این آیات برای غیر صاحبان یقین هست یا نیست. اون آیات که برای صاحبان یقین هست برای دیگران، البته برای عموم آیات هست، اما سلسله خاصی از آیات، قسمت خاصی از آیات و نشانه ها، حالا آیات نشانه های چی سربسته است، همه چی در درجات مختلف از اسرار وجود، در عرض آیاتی برای صاحبان یقین هست که برای بیرون ها نیست. و فی انفسکم، و در وجود خود شما آیاتی برای صاحبان یقین هم هست. افلا تبصرون، شما نمیبینید؟ بلا ما که نمیبینید، فرش اونی که اونها میبینن نمیبینید. افلا تبصرون یک آیه، یعنی یک مورد. در سوره جاسیه آیه 4 اینطور میخوانید: و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون. در خلقت خود شما و آنچه از این جنبنده ها در روی زمین خدا منتشر کرده است و خلق کرده است آیاتی هست، در اینها آیاتی هست. باز سربسته می گوید لقوم یوقنون، برای صاحبان یقین. باز از اینجا معلوم می شود صاحبان یقین در وجود خود و در همه این جنبنده ها آیاتی می خوانند و می یابند که دیگران نمیخوانند و نمییابند. توجه داشته باشیم که این آیاتی که صاحبان یقین از اسرار است میخوانند، دیگه برای دیگران نمیتوانند بگویند، فقط مخصوص خود اون حاصل. دیگران اون ظرفیت ادراکی را ندارند و الفاظ عبارات هم قاصر است از اینکه اون اسرار را پیاده بکند. در تصورات و تصویرات ذهنی هم نمیآید، حقایق یافتنی تصوری و تصویری نیست و چیزی که باید رسید. خب این یکی از آثار یقین. مسئله دوم، یعنی اثر دومی که عرض میکنم از آیات قرآن استفاده میکنیم، باز از آثار یقین که صاحبان مخصوص صاحبان یقین است، این است که صاحبان یقین از خود قرآن، همین قرآنی که برای عامه مردم هست در یک سطح به خصوص، برای صاحبان یقین در قرآن باز حکایت‌ها، اشارت‌ها و معانی بخصوصی هست که آنها می‌یابند و دیگران از یافتن اون معانی و اون حقایق از قرآن محرومند. اینم از آیات قرآن استفاده می‌شود که در قرآن هم که در قبال کتاب تکوینی، کتاب تدوینی نامیده می‌شود، اسرار وجود در قرآن جمع شده. ولا رحب و ولا یابس الله فی کتاب مبین. قرآن برای صاحبان یقین حکایت‌هایی دارد، برای دیگران ندارد اونها را. اونها از قرآن چیزهایی می‌فهمند که دیگران نمی‌فهمند. از اشارات قرآن حقایقی را می‌یابند که دیگران که از یقین محرومند اون حقایق را نمی‌یابند. حالا در این زمینه به این آیاتی که اشاره می‌کنم دقت می‌کنید. البته من یکی دو مورد از آیات را میخوانم و مشابه این آیات موارد دیگر هم هست، فقط شما به یکی دو مورد که اشاره میکنم دقت میکنید. بعدم خودتون اگر بیشتر خواست اهل تدبر و دقت باشید، در آیات مشابه هم میتونید دقت بکنید. سوره جاسیه آیه 20: هذا بصائر للناس و هدى و رحمة لقوم یوقنون. هازا به اشاره قرآنه. قرآن بصیرت ها دارد برای ناس، بصیرت ها برای کل مردم دارد. بعد می فرماید و خودم و رحمتون لقوم یوقنون، هدایت هاست این قرآن و رحمت های بخصوصیست برای ارباب یقین. خوب از اینجا خوبی استفاده می شود که بصائر للناس کلن اون برای عموم است، و اما برای قوم صاحب یقین، برای ارباب یقین هدایت خاص دارد، رحمت های خاص را در بر دارد. اونا وقتی قرآن را میخوانند یا میشنوند میفهمند آنچرا که دیگران، یا میابند آنچرا که دیگران نمیابند. باز در آیه 2، 3 و 4 از سوره لقمان اینجور میخوانیم تلک آیات الکتاب الحکیم، هدن و رحمتون للمحسنین، اینها آیات کتاب حکیم است. هدایت خاص و رحمت خاص برای محسنین است. محسنین چه کسانی هستند؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون. محسنین اونها هستند که اقامه نماز میکنند، زکات میدهند و به آخرت یقین دارند. از یقین نسبت به آخرت برخوردارند. یقین نسبت به آخرت را هفته گذشته مقدار توضیح دادم. مثلا کسی در منزلتی از منازل یقین وجوب از برابر او برطرف شده و ماورای وجوب را میخواند، عوالم برزخی را میبیند، میخواند یعنی میبیند، مشاهده میکند، یا عوالم فوق برزخ را براش مکشوف شده و مشاهده میکند، اینها که یقین و علم یقینی به عوالم اخروی دارند، حجابها برطرف شده، عوالم را میابند. میفرماید این جور جمعیت از قرآن هدایت و رحمت به خصوصی را به اصطلاح میابند. خب این دو مورد از آیات قرآن بود که من تلاوت کردم و اینها به خوبی دال بر این است که برای صاحبان یقین در قرآن حکایت ها هست، از قرآن اونها چیزها میابند که دیگران نمیابند، اسرار حقایقی میفهمند که دیگران نمیفهمند. در این زمینه من لازم است که به یک حقیقتی که قبلا هم به در خلال بحثا اشاره کردم اشاره بکنم، و اون این که میدانید، یعنی اونتا بازم من اشاره میکنم اگر کسی نشنیده باشد اونا متوجه باشن، قرآن آیاتش در مراتب مختلف هست، یعنی حقایق قرآن و معانی و معارفی که آیات قرآن متضمن اون حقایق و معانی و معارف هست دارای مراتب هست. یکی صورت ظاهر قرآن هست که وقتی آیات را میخوانیم، الفاظ جملات را میخوانیم و معانی سوریه و ظاهریه را میفهمیم در ابعاد مختلف، در باب معارف باشد، در باب احکام باشد، در باب قضایا باشد، حکایت های اقوام باشد. مثلا مرحله اول همون معناست که همه به اصطلاح در موقع تلاوت قرآن از ظاهر قرآن میفهمند، که مفسرین هم بیشتر در این زمینه کار میکنند. یک قسمت این یک مرتبه است، این ظاهر قرآن هست. همون آیات معانی ظاهری که دارن برای عامه مردم هست، عامه مردمی که البته صلاحیت فهم همه معنی ظاهری را دارن، از عامه مردم کسانی هستن که تا صلاحیت فهم ظاهر قرآن را ندارن، همه چیز را که مایحتاج انسان هاست در باب هدایت دارد، همین معنی ظاهری. مرتبه بالاتر که از این معنای ظاهری اونورتر باشد، ماورای معنی ظاهری قرآن باشد که عامه مردم نمیتوانند اون را بیابند، بطون قرآن است. بطون تعبیر کردیم، یعنی یک بطن هم نیست، بطن هاست، مراتب یکی پس از دیگری، یعنی فوق هم، اونا را میگیم بطون قرآن. بطون قرآن طبق روایاتی که وارد شده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از حضرات معصومه صلوات الله علیه مجمعین، بطون قرآن مسلم است، یعنی غیر از معنی ظاهر معانی باطنی دارد. حالا شما فقط از این مسئله مواظبت کنید که معنی باطنی را طوری خودتون تصویر نکنید، ان شاء الله خدا میخواد من و شما میفهمید وقتی معنی باطنی قرآن چی. معنی باطنی از سنخ این معانی که در همون ظاهر میفهمیم نیست، در طول این معنی ظاهری است. گفتم که بیش از این من نمیتونم چیزی بگم، منم مانند خود شما نه که میفهمم، اما باید فقط متوجه باشی که بطون قرآن حقایق بالاتره و صورت بالاتر همین ظاهر است. اون وقت بحثها ترتب دارد، یعنی یکی بالاتر از دیگری. به تعبیر روایات یا 7 بطن است یا 70 بطن است، هر دو هم درست است، چون هر بطن تقسیم می شود به 10 بطن. خب کتول قرآن که عبارت است از 7 بطن یا 70 بطن، بیش معنی همون سماوات سبع است و نهایتا هم می رسیم به تعبیر قرآن که حقیقت قرآن است. تعبیر قرآن بالاتر از بطون قرآن هم هست، تعبیرش مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و دست دیگران از تعبیر کوتاه هست. لا یعلم تعبیره الا الله و الراسخون فی العلم، که منظور حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین حقیقت قرآن. اینجا دیگه لفظ اینها نیست، حقیقت قرآن که یک حقیقت بالاتریش در لوح محفوظ این تنزل میکند، این تنزل دارد در مراحل بطون تا میرسد به عالم ظاهر که همون عبارت است از آیات ظاهر با معانی ظاهر. این آخر مرحله صورت تنزلی قرآن از کلام پیش من شما هست. توجه فرمود قرآن از اون لوح محفوظ نازل می شود و در مراحل بطون سیر می کند، این تنزلات هست، تا از قلب شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مرحله لفظ معانی سوریه نازل بشود. حالا بحثش طولانی است، همینقدر ارباب یقین، اینو اجمالا توضیح دادم، ارباب یقین از این ظاهر به اقتضای اون یقینشون میگذرن و به بطون قرآن با هدایت‌های الهی راه میبرن، به بطونی که دیگه با درس خوندن، مطالعه کردن، از اینو شنیدن، تفکر کردن، تدبر کردن نمیشود رسید مگر خیلی جزئیونم به بطن اول. فقط با عمل باید رسید، توجه فرمودید، با عمل، یعنی یک شعور بالاتر، علم بالاتریش در مرحله یقین انسان دارد که از قرآن بطونش را میخواند. منتها با این بیانی که عرض کردم خودتون خوب دقت فرمودید که هر کس در هر مرتبه از یقین باشد به تناسب همون مرتبه از یقین از بطون قرآن چه خواهد شد؟ برخوردار خواهد شد، چون بطون قرآن دارای مراتب است، یقین هم دارای مراتب. البته این که بطون قرآن بطون دارد، روایتی را من نوشته بودم اینجا بخوانم که شما این مطلب را هم بی‌مدرک نداشته باشید. من از المیزان مرحوم آیت الله رضوان الله علیه جلد سوم عربی صفحه 73 برای شما نقل می‌کنم. ایشون هم رحمت الله علیه از کافی نقل کردند. عرض کنم که روایت طولانی است، در باب قرآن از حقایق عجیبی را دارد. روایت از کافی است، از امام صادق سلام الله علیه، امام صادق هم از پدران بزرگوارش سلام الله علیه مجمعین، اونها هم جمعاً از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که رسول الله در باره قرآن توصیه هاتی میکند، حقایقی را میفرماید. من یک قطعه اشاره میکنم که در رابطه با همین صحبت است که امروز داریم، تا میرسد به اونجا که رسول الله فرماید که ولهو زهرون و بطنون، برای این قرآن ظاهری هست و باطنی هست. زهرون معنی ظاهر و بطنون و لهو قسمتی از روایت هست و لهو برای قرآن زهرون و بطنون ظاهری هست برای عامه مردم و بطنون و بطنی هم هست. فظاهره حکمون میفرماید رسول الله، ظاهرش حکم هست، همون دور که میخوانید من و شما میخوانیم دیگه، اینجور بکنید اینجور نکنید، اینجور کردن به چی گرفتاری افتادن، اینجور اگر بکنه چی گرفتاری ها دارد، اینجور بکنه چی سعادت دارد. بالاخره از باب ظاهر و حکم و باطن و علمون، اما باطنش علم است. یعنی ببینید این بیان خود رسول الله به خوبی اگر اهل ذوق باشید میفهماند که باطنش، گرچه باطن همین ظاهر است، اما سنخش سنخ چیه؟ سنخ دیگر است. همون سنخ دیگر وقتی نازل بشود و مرحله ظاهر بشود همین، اما اون بالاخره سنخ دیگر است. ظاهره انیقون، انیق با الف با همزه به اصطلاح، انیق همزه با قاف، ظاهره انیقون، یعنی ظاهر قرآن خیلی منظم و دقیق است، همون ظاهرش خیلی دقیق است، همون ظاهرش هست که تمام دنیا را به خضوع به زانو در آورده که همه معارف و حقایق را در بر دارد. همون ظاهر قرآن است که با ندای کامل از اول گفت هر کسی میتواند یک آیه مانند این را بیاورد که نتونستند بیاورند، ولو بلای شمعت برین سوال جن الا ان یعتب مثل حاضر قرآن لا یعتب مثل. این ظاهرش عنیق است، خیلی عنیق، عنیق به معنی همون منظم و عمیق و دقیق و جامع. و باطنه عمیقون، اما باطنش خیلی عمیق است، عمیق و باطنه عمیق. بعد به این جمله از رسول الله صلوات الله علیه دقت کنید، لهو تخومون و علی تخومه تخومون، برای این قرآن ریشه ها هست، برای ریشه هاش هم ریشه ها هست. این همون مراتب بحث را بیان میکنه. برای قرآن که ظاهرش را میبینید تخومی هست، اصولی هست، و علی تخومه تخومون، برای اصولش هم اصول است که همون مراتب اصلاح باطن قرآن است تا 7 بطن است یا 70 بطن، و بعد از بطن اخیر میرسیم به تعویل قرآن که در لوح محفوظ است که قرآن هم میفرماد اصلش اونجاست، اندالله هست، حقیقت نوری بالاتر، این حقیقت بالاتری که به قلب شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محلی بالای وجودی رسول الله به سر وجودش یک دفعه از خدا افاضه شد. این شعر مصنوی را که قبلا گفتم که حرف قرآن را مدان که ظاهر است زیر ظاهر باطنی هم ظاهر است، قبلا خوندم میروید خودتون پیدا میکنید. مصنوی هم در این زمینه شعرها داره، حرف قرآن را مدان که ظاهر است زیر ظاهر باطنی هم ظاهر است، زیر اون باطنی که بطن دگر، اینطور اشعار را دارد که میبینید. به هر صورت ارباب یقین توجه کرده، یکی از خصوصیات پس از آثار یقینی شد که صاحبان یقین به تناسب یقین خود از اون باطن عمیق قرآن که بطون قرآن است برخوردار می شوند. فرماید این نل قرآن زهرن و بطن ولی بطن یه بطنن الى سبعت ابتون الى سبعین ابتون، که البته این از فروغ عامه است، مرحوم فیضم نقل کرده در تفسیر صافی، همینقدر صاحبان یقین از بطون قرآن برخوردار می شوند. این اثر دیگری از آثار یقین. البته در اینجا نظرتون باشد که امام هم صحبت می کردن، گفتن این تفسیرها که نوشته شده است اینها تفسیر به معنی واقعی، یعنی بیان اصل مقاصد عالی قرآن نیست، و این بیانی که امروز گفتیم اون جمله را بیادتون بیارید. البته تفسیرها تفسیرهاست، خیلی خوشون هم اشاره کردن، زحمت ها کشیدن مفسرین، مخصوصا بعضی هاشون، مخصوصا الان من میگم مخصوصا آیتبات واریز وان الله تعالی علیه، و اشارت هایم در بطون قرآن دارن، هر کسی احضور باشه میفهمد. اما بالاخره اون حقایق قرآن یا اصل حقیقت قرآن که تعبیل قرآن است فقط رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعی میدانه، اصلا میابن، دانستنی هم نیست، یافتنی و داشتنی است، نائل شدنی است اون اصل بالاش. انشاءالله شما را من توصیه میکنم در این باب در جلد 3 المیزان همون جاها را شما انشاءالله حتما هر کدومتون توانستید اونجا آیتبات باید زمان اللالی در باب تعویل قرآن، بطون قرآن و ظاهر قرآن بحث مبسوطی دارن، چندین بار همونها را مطالبه کنید انشاءالله بینید که چه گفتن، رجوع میکنید اون حتما فراموش نکنید. جلد 3 المیزان در زمینه تفسیر این آیه که منه آیات و محکمات و اخر متشابهات، این آیه را وقتی تفسیر میکنن بحث مفصول خیلی عمیقی میشود، گفت این سابقه ترین بحث است در این آیه ایشون دارن، اونجا مسئله تعویل و بطون و مراتب بطون و مسئله ظاهر را بیان فرمود. خب از آثار یقین که از اشارات قرآن و از آیات قرآن باز استفاده میکنیم این است که صاحبان یقین در نظام وجود به توحید ربوبی ناظرند که دیگران از این نظر محرومند. دقت میکنه این چیزیست که دیگه صحبت ها به اصطلاح اگر بشود هر اندازگی میشود، حالا ماها و شماها و امثال ماها صحبت کنیم، مثنوی 70 من کاغذ شود اگر صحبت بشود، حقیقت یافتنش هم که به مسئله دیگه است. ظهور ربوبیت برای ارباب یقین در همه جای وجود، اینها به هر کجا نگاه میکنند هر کاری را، هر اثری را، هر فعلی را از او میبینند و بس و سلام. توحید در مقام ربوبیت، در توحید فعلی، توحید افعال، تعبیرات مختلف هست. ربوبیت برای اینها ظاهر میشود، این از آثار یقین است. عرض کنم که آیه 2 سوره رعد آیه را میخوانیم، تأمل میکنیم. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللهی که این آسمان ها را بدون ستونی که شما ببینید بالا برده، بدون ستونی که شما ببینید بالا برده. ثم استوى علی العرش، سپس تدبیرش را از عرش
اداره می کند و سخر شمس و القمر، این شمس و قمر را مسخر کرده، کلون یجیل اجل مسما، همه اینها به سوی یک به اسلام مدتی که ضرب الاجل شده مشخصا در حرکتند. یدبر الامر یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. تدبیر امر میکند، تفصیل آیات میدهد، شاید شما به لقاء پروردگارتون یقین بیاورید. این آیه البته در اون مقصودی که گفتم یه مقدار تأمل میخواد. آیه بعدی که میخوانم از این روشنتر است برای من و شما فعلا. این آیه به خوبی اگر مفهومش را دقت بکنید به خوبی بیانگر این مسئله است که تدبیر امر، تفصیل آیات در همه جای وجود است. اگر شما خوبی به خوبی بیابید و اگر از اهل یقین باشید، به خوبی خدا را در این تدبیر و امر و تفصیل آیاتش در همه جا به عنوان ربوبیت شاهد خواهید بود. این آیه مفهومش اینجوریست. آیه 23 و 24 سوره شعرا که از این روشن‌تره، این آیه را فقط گفتم خودتون بر تدبر میکنه در خصوص آیه، از قول فرعون است نسبت به موسی. 23 و 24 سوره شعرا، قال فرعون و ما رب العالمین. فرعون به موسی گفت رب العالمین چیست؟ ربوبیتی که در همه عوالم هست تو به سوی اون رب دعوت میکنی چیست؟ ما رب العالمین، رب العالمین چیست؟ فرعون چی میدانست آمان تو رب العالمین چیست؟ واقعا هم سوالش به حساب خودش خوب بود. اما رب العالمین قال، ببینید جواب از جهت موسی، اینا اشارات قرآن است. قال رب السماوات والارض ما بینهما ان کنتم موقنین. ربی که رب آسمان ها و زمین است و ما بینهما هر چه هست، ان کنتم موقنین، اگر صاحب یقین باشید، که همه جا که هست همه جا دیده می شود. لحنایی اینطوره. گفت که رب العالمین چیست؟ گفت که رب همه آسمان ها، همه زمین، همه اون که بین آسمان ها و در آسمان ها و زمین است و بین آسمان ها و زمین است، این کنت و موبینی، اگر از یقین برخوردار باشید رب همه و در همه جا ربوبیتش ظاهر است. این کنت و موبینی به خوبه نشان میدهد که اگر کسی در منزلت یقین باشد، ربوبیت را در سماوات، در ارض، در همه جا چی میکنه؟ شاهد میشود. معنی شهود ربوبیت این است که هر کار را از او میبیند، هر اثر را از او می‌بینم، هر اثر را بدون استثناء، هر کار را از او می‌بینم. و این چیزی است که الان من و شما تصور بکنیم برای ما یه خودتا بعضی جاهاش سوال انگیز می‌شود، اما در جای خودش برای ارباب یقین وقتی مسئله مشهود می‌شود هیچ سوالی هم ندارد. حقیقت هم همون، این کنتو موبینی.
به خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی.